أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر و معين. بحثمون رو با جهان ژئوپلیتیک غرب و غرب ژئوپلیتیک آغاز میکنیم. ما مجموعه ای از افراد رو میشناسیم که بهشون میگن ژئوپلیتیسیان و هیدروپلیتیسیان. اینها ساخت قدرت غرب امروز رو رقم زدن و در واقع ابعاد کلی این مسئله رو روشن و شفاف کردن. امروز به طور عمده جهانی که میشناسیم جهان این افراد هست، عناوینی که به کار میره، مفاهیمی که شما خودتون روزمره استفاده میکنید، اینها مفاهیمی که بر اساس سیاست بین الملل مربوط به این افراد هست. یکی از شاخصترین این افراد در 250 سال گذشته آقای کارل فون کلاوزویت نام داره. کلاوزویت یک جنرال پروسی، اسم قدیمی کشور جرمنی یا همین آلمان پروس بوده که تا تقریبا 110-15 سال پیش هم با همین نام شناخته می شد. کارل فون کلاوزویت به عنوان یک جنرال وقتی تمام شد دوران کارش و به عنوان رئیس دانشگاه جنگ آلمانی ها مستقر شد و کارش رو شروع کرد، کتابی نوشت تحت عنوان درباره جنگ. این کتاب متاسفانه در ایران ترجمه نشده. یکی از بنیادی ترین کتاب های مرجع در خصوص سیاست بین الملل غربی هاست. زیاد این جمله رو شنیدید از رسانه ها که جنگ ادامه سیاست است به شکل دیگر. این جمله البته به این شکل تحریف شده است. ممکنه شما بگید خب سیاست میره به یه جایی میرسه که در واقع به بن‌بست میرسه، اونجا جنگ شروع میشه. منظوری نیست. منظور آقای کارل فون کلاوزویت اینه که سیاست چیزی نیست جز جنگ و جنگ چیزی نیست جز سیاست. یعنی در واقع همه دارن کار سیاسی میکنن و در کار سیاسیشون همه دارن میجنگن. این که بعضی جلوی دوربین به عنوان دیپلمات لبخند میزنن و با هم دست میدن، رؤسای جمهورها، نخست وزیرها، وزرا، اینها در واقع دارن میجنگن با هم دیگه و جنگ و سیاست چیزی نیست جز جنگ و جنگ ادامه همون سیاسته. یعنی اینا جوری آغاز میکنن که در واقع قرار نیست با کسی تشریک مساعی داشته باشن. تلاششون برای اینه که هر طوری شده در واقع منفعت بیشتری به دست بیارن. بالاخره تفکری که در غرب باب شده بود این بود که آدم باید منافع خودش رو تثبیت کنه به هر قیمت. قواعد اخلاقی رو در واقع باید که تابع سیاست بره. اگر ما میگیم که در اسلام میگیم سیاست ذیل اخلاق است، اگر شما بخواید علم سیاست رو دسته‌بندی کنید میبریدش تابع اخلاق. میگیم علم اخلاق این شعبه ها رو داره، از جمله در واقع رشته به نام سیاست. خب این رشته به نام سیاست تابع اخلاقه. چهارچوب رو اخلاق تعیین و تنظیم میکنه. تابع اخلاق هست که ما علم سیاست رو میبینیم. اما در تفکر مدرن در غرب اخلاق ذیل سیاست. یعنی شما اول میاد قواعد سیاست رو تنظیم میکنید، بعد اخلاقیات رو میبرید ذیل این. اگر گزاره سیاسی شما اجازه داد حق اخلاقی رو رعایت میکنید. در غیر این صورت اخلاق تابع سیاست که هست اخلاق رو شما نفی میکنید. اخلاقیات ما اینجا باعث میشه که مثلا ما نسبت به سب پیامبر در آیات شیطانی توسط سلمان رشدی سیاستمون رو زیر پا بگذاریم و یک سیاست دیگه در پیش بگیریم. شما دیدید با اون حکم فتوای قتل ارتداد سلمان رشدی وزرای خارجه کشورهای اروپایی و آمریکایی بیانیه صادر کردن علیه ما و تمام کشورهاشون این سفراشون از ایران فراخوان کردن. ببینید سیاست ما تابع اخلاقیات ما بود، تابع گزاره های کلان ما بود. لذا به این معنا که ما سیاست ملیمون هم سلم بخوره از اخلاقیاتمون دفاع کردیم. اما در اون ور دنیا برعکسه، اخلاقیات به زیر پا میگذارن که سیاست محقق بشه. پس مصداق واقعی جمله یعنی دکترین بنیادی آقای کلاوزویت مبتنی بر این که جنگ ادامه سیاست است به شکل دیگر معناش اینه. به این معناست که اخلاق ذیل سیاست هست و افراد در عرصه سیاست دارن با هم می جنگن. این جنگ یک بار افراد کت شلوار پوشه دیپلمات هستن، یک بار هم یونیفورم پوش های نظامی. این تفکر که ادامه تفکر ماکیاولی بود، زمان ناپلئون بناپارت بیشترین استفاده رو ناپلئون از این تفکر برد و همونطوری که میدونید اروپا رو به آتیش کشید و تقریبا تا میانه های روسیه جدید رو تصرف کرد و این وضعیت رو استمرار داد. ناپلئون بناپارت بعد از جمهوری اول در کشور فرانسه موفق شد که فرآیند خاصی تقریبا بخش قابل توجهی از اروپا رو تصرف کنه. این وضعیت رو تا این اواخر ادامه داد، هرچند بعدا شکست خورد، اما به هر جهت متأثر از اون تفکر بود. از این بعد از ناپلئون تفکر ژئوپلیتیک داره خودش رو باز میکنه. ببینید ژئوپلیتیک یعنی این که جای ما کمه، یعنی من اگر اینجا نشستم، دو نفر از آقایون هم کنار دست من نشستن، بعد من احساس کردم جام تنگه تکون دادم که جای من باز بشه، این یعنی ژئوپلیتیک. ساده ترین مصداق ژئوپلیتیک یعنی من فضای حیاتی محدود، باید جای خودم رو باز کنم. ببینید آلمان فضای حیاتیش محدوده، لذا باید حمله کنه به کشورهای دیگه، این توجیه پذیره از اینجا. عراق فضای حیاتیش محدوده، لذا یا حمله میکنه به ایران، یا حمله میکنه به کویت، یا به اردن، یا به ترکیه. کشورهایی که فضای حیاتیشون بسته باشه، ملتهایی که فضای حیاتیشون بسته باشه از نظر سیاست و اقتصاد، اینها حتما به دیگران حمله میکنن تا جاشون باز بشه. تمدن غرب در درون خودش از این وضعیت زیاد داره، اما همه تمدن غرب احساس میکنه جاش تنگه و بایستی در واقع به دیگران تعرض کنه. این سیاست اینجا مصداقی پیدا میکنه که با زمین عجین میشه. ببینید این که من جام تنگه، منافعم، موقعیتم تنگه، نسبت به این صندلی موضوعیت پیدا میکنه. لذا سیاست که با این صندلی تطبیق شد، بحثش رو به قول معروف به این شکل رقم میزنیم، میگیم ژئو یعنی جغرافیا، پلیتیک یعنی سیاست، سیاست جغرافیایی. من جام اینجا تنگه، باید تکون بدم تا جام باز بشه و ترتیباتی رو در اقتصاد و سیاست و فرهنگ و قدرت نظامی رقم بزنم که بتونه این فضا رو برای من، برای حیات و برای بقا مهیا کنه. حالا این بقا چه مشروع چه نامشروع، ما اصلا کار نداریم که مشروع هست یا نامشروع هست، یاد میگم به هر قیمت. ممکنه در این تکون خوردن یه ملت دیگه از بین بره، ولی اینا میگم ما باید جامون رو باز کنیم. خب با این تعریف و با این برابر، تمدن غرب نیاز داشت جای خودش رو باز کنه و یک فضای حیاتی برای خودش به وجود بیاره، آنچه که ژئوپلیتیک نام گرفت. اتفاقا فاکن یک سوئدی این مسئله رو مطرح کرد، آقای رودولف کلن این عنوان رو مطرح کرد که زمین با سیاست عجین میشه، ژئوپلیتیک به دست میاد. یک انگلیسی این رو بحث داد، سر هالفورد مکیندر. این آدم تمام جهان رو اومد تقسیم کرد. شما اگه فیلم عصر جدید چارلی چاپلین رو دیده باشید که هیتلر رو کپی کرده و شما در اون فیلم میبینید که کره زمین رو یک بادکنکی درست کرده از کره زمین و با این بازی میکنه و میرسته، اون بازی که در واقع استعاره از بازی هیتلر، استعاره همه ژئوپلیتیسیان هاست. آقای اینجا انگلیسه، ببخشید نقشه چون بزرگتر دوستان پیدا نکردن، ممکنه دوستانی که اقل کلاس هستن متوجه نشن، خودتون بعدا از نقشه جلو دستتون بود بریم. اینها دیگه نقشه جهان رو گذاشتن جلو دستشون، روی تقسیم جهان بحث کردن. برآورده آقای مکانجر در انگلیس این بود که کل کره زمین سه چهارمش آبه، اون قسمت که آبه بکنار، اون یک چهارمی که خشکی، بزرگترین قطعه خشکی زمین کجاست؟ اروپا آسیا. ببینید اروپا وصله به آسیا، به این در زبان انگلیسی میگن اورو ایشیا. این اصطلاح اورو ایشیا که در ژئوپلیتیک گفته میشه یعنی جزیره بزرگ جهان، بزرگترین جزیره جهان. خب پس برای تسلط بر کره زمین باید بزرگترین جزیره زمین رو در اختیار داشت. چرا؟ چون بیشترین جمعیت، بیشترین بازار که بشه جنس بفروشید، بیشترین منابع زیرزمینی، اما نفت، کروم، نیکل، روی، آهن، زغال سنگ، نفت، گاز در این جزیره بزرگ وجود داره. تمام این موارد تنظیم شده. اینها تقریبا 10 سال قبل از ورود به قرن 20 حدود 10 سال پیش آقای مکانجر اینجا رو مطرح کرد، یک اصطلاح داد به نام هارت لند. هارت میشه قلب، لند هم یعنی زمین، قلب سرزمین حیاتی. ببینید من در پیچال خودم تنه اصلی من کانونش میشه قلب من. برای جهان هم آقای مکاندر اصطلاحی رو باز کرد به نام هارتلند. هارتلند این نقطه‌ای که شما کبود میبینید. قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، بخش عمده شمال ایران، یک مقداری از قفقاز میومد تا این قسمت بالا. یعنی این قسمت رو که من بستم رو گذاشتم بهش میگن قلب سرزمین حیاتی جهان. آقای مکاندر در انگلیس نشست گفت هر کس اینجا رو در اختیار داشته باشه جهان رو در اختیار داره و جهان میتونه حکومت کنه و بقیه رو هم حاشیه در نظر داره. پس اولین فرد که در 1904 دیگه رسمن منتشر شد دیدگاه ژئوپلیتیکی انگلیسی ها، یعنی نشون داد که امپراتوری انگلیس دنبال اینه. اون موقع چه بود؟ انگلیس همین مقدار داشت؟ نه، انگلیس اون موقع بیش از نصف آفریقا رو در اختیار داشت. 1904 کل آنچه که شبه قاره هند نامیده می شود، بنگلادش، هند، سریلانکا و پاکستان و افغانستان در اختیار انگلیس بود. لورد کروزون نایب السلطنه، یعنی از طرف ملکه انگلیس سلطنت میکرد اینجا، نایب السلطنه هند شرقی بود. تمام ایران، شبه جزیره عربستان و هند، ببینید این منطقه کاملا در اختیار اینها بود، به اضافه نصف آفریقا، به اضافه آنچه که استرالیا و نیوزیلند نامیده میشد. خود عنایت داشته باشید که در یک چنین محدوده‌ای این کشور انگلیس کوچک که گفته میشد آفتاب در امپراتوری اون هیچ وقت غروب نمی کنه. شما این سریال مهاجران رو حتما دیدید، کارتون مهاجران. خب شما این رو مهاجران چی هست؟ همین هم که از انگلیس بلند شدن، یعنی در اثر اینکه جای جمعیتشون کم بود روانه دریاها شدن. آقای واسکو دو گاما از این پرتغال کوچولو اومد دور زد در واقع دماغه امید نیترو اینجا و اقیانوس هند رو کشف کرد، اومد اینجا در خود پنده هرمز مستقر شدن. کل این منطقه رو انگلیس مستعمره خودش کرده بود. هلند به این کوچولی اومده بود رفته بود این منطقه سبزنشین اندونزی رو استعمار کرده بود. انگلیسی ها بخش قابل توجهی از چین رو گرفتن و مجددا آنچه که اتفاق افتاد این بود که این اقیانوس بدیم رو در واقع قاره پنجم که بهش میگیم اقیانوسیه و نیوزیلند رو، این دوتا رو با هم استعمار کرد به استثنای آمریکای شمالی که در واقع در جنگی که انگلیسی ها با فرانسوی ها و اسپانیایی ها داشتن اسپانیایی ها رو ریختن پایین. اسپانیایی ها از مکزیک به پایین رو گرفتن. الان زبان مردم اینجا کاملا اسپانیایی دید، ایالات متحده این آمریکا و از اینجا، یعنی در واقع از اتاوا به سمت غرب کانادا انگلیسی زبانه، از مونترال این منطقه کبک، این منطقه کاملا انگلیسی فرانسوی زبانه، یعنی بخش عمده آمریکای شمالی، بخش عمده آفریقا، بخش کل اقیانوسیه، قاره اقیانوسیه، کشور استرالیا و نیوزیلند. به اضافه این منطقه در اختیار انگلیس بود. 80% مرزهایی که در دنیا می‌بینید کشیده شده توسط انگلیسی‌ها کشیده شده. و این نکته مهمی است که ما بدانیم از مجموع مرزهایی که در جهان ترسیم شده بیش از 80% کار انگلیسی هست. نقش استعمار انگلیس که همیشه مطرح میشه برجسته است به این خاطر، یعنی آنچه که شما این خطیه که میبینید کشورها تقسیم شدن، کشور خود ما سایر ملت ها توسط انگلیس یا صورت گرفت. ما به ازای این وضعیه آقای مکاندر احساس کرد که یک نگاه نگه داشتن این حوزه ها داره براشون سخت میشه. انگلیس کوچیک نبود که این نشسته باشه حرف بزنه، نه، بر دنیا تسلط پیدا کرده بودن، بر بخشای جزیره ای یه جا مونده بود، اینجا مونده بود که رستشون نایمده بود. همه مطرح کرد که هر کس بر قلب سرزمین حیاتی، بر هارتلند، کلن اینجاست که من دستم رو میذارم. کل آسیای میانه، بخش شمال ایران، یعنی تقریباً از نیشابور و از در واقع سبزوار و بیاید تا محدوده خود شاهرود و دامغان و اینها، تهران و به بالا، این منطقه تا به سمت بالا محدوده سیبری، این هارتلند جهان. الان در یک پلن کلی وقتی نگاه میکنیم به اینکه 100 سال پیش بعد 10 سال پیش اینها یه چنین برآوردی داشتن، همه جای دنیا در اختیارشون بود، تنها جایی که مونده بود فقط این منطقه بود. آقای مکانگر حرفش رو زد، توی انگلیس کسی متوجه نشد این چی میگه. در آلمان یک نفر به نام کارل هاوس هافر، آقای هاوس هافر آمد یک مرکزی رو انداخت به نام مرکز مطالعات ژئوپلیتیک دانشگاه مونیخ. تفکرات آقای هاوس هافر ایده هایی شد که شخص هیتلر بر مبنای اونها احساس کنه باید حمله کنه به بخش دیگه جهان. یعنی کلمه فضای حیاتی رو وقتی آقای هاوستافر، این آلمان، این مخصوص زردرنگ آلمان، احساس کرد که به آلمان ظلم شده نسبت به انگلیس که راحت میفته تو دریا ها حرکت میکنه. آلمان اگه بخواد بیاد توی دریا باید از در واقع دریای شمال بگذره. دریای شمال رو هم انگلیسی ها در اختیار گرفتن، لذا آلمان فضای حیاتی نداشت، لازم بود که تکون بخوره جای خودش رو باز کنه. مبتنی بر دیدگاه های آقای هاوستافر بعداً آلمان جهان رو به یک جنگ عظیم کشید. یعنی دیدگاه های هاوستافر چند با هم قرارت نداشتن. زن این فرد، زن آقای هاوستافر یهودی بود و این فرد یهودی باید شد که شوهرش اطلاع با دیدگاه نداشته باشه. هرچند در آلمان ماندن و سال 1946 آقای هاوستافر و خانمش در شهر باواریا در منظرشون خودکشی کردن. سومین نفر که دیدگاهش خیلی تاثیرگذار بود آقای آلفر تیرمان هست. اینها من با معرفی میکنم، دوستان بعدا مطالعه کنم. این اسمشون پیچیده است، این نیاز نیست دوستان حتما دیگه داشته باشن، فقط میخوام کلن کلی دستان بیاد. آقای آلفر تیرمان برعکس اینها که ژنرال زمینی بودن، ژنرال دریایی بود. به ژنرال های دریایی میگن آدمیرال. یک دریاسالار بود که فرمانده ناوگان آمریکا بود، بعد از اتمام مأموریت به ریاست دانشگاه عالی جنگ نیروی دریایی آمریکا منصوب شد. این شهر واشنگتن که در شرق ایالات متحده قرار داره، یه شهر کوچیکی در پایین‌ترش هست به نام الکساندریا که همون در واقع اسکندریه است. اسکندر در زبان انگلیسی میشه الکساندریا. این الکساندریا یک دانشگاه عالی جنگ نیروی دریایی آمریکا اونجاست. اینجا نشست، سه تا کتاب نوشت. نسبت امپراتوری انگلیس با دریا رو تبیین کرد. دید امپراتوری انگلیس از راه دریا بس پیدا کرده، توصیه کرد که هر کس میخواست بر این خشکی بزرگ زمین حکومت کنه باید بر دریاها حکومت کنه. اومد این خشکی بزرگ زمین رو سه قسمت تقسیم کرد. گفت این منطقه که ما هستیم رو اسمش رو گذاشت میدل ایست، خب شرق میانه، شرق نزدیک و شرق دور. ببینید این شرق نزدیک و دور به چی؟ به ایشون که اینجا نشسته تو پایین شهر واشنگتن به سمت شرق عالم، یعنی جزیره بزرگ جهانی در سمت شرقشونه. و میگه شرق نزدیک، شرق میانه و شرق دور، خاور نزدیک، خاور میانه و خاور دور. و توصیه کرد به رهبران آمریکا اگر میخواید تسلط داشته باشید بر خشکی بزرگ جهان بایستی در واقع شرق نزدیک با شرق نزدیک همپیمان بشید، شرق میانه و شرق دور رو کنترل کنید. این که امروز ما میگیم خاور میانه، خاور نزدیک و خاور دور، در واقع کلمه هایی که آقای آلفرد تیرمان در زبان ما گذاشته. اگر ما اینجا میگیم مثلا ما مرکز مطالعات خاورمیانه داریم در وزارت خارجه، برای وزارت خارجه ما داره مطالعه میکنه برای آقای ماهان. یعنی ما تو پارادایم آقای ماهان داریم حرف میزنیم، تو اون چارچوب تصوری آقای ماهان. هر قدر روزنامه های ما، تلویزیون ما، رادیو ما، اساطیر ما میگن خاورمیانه، یعنی ما رو دارن با اون تقسیم بندی اون فرد. ما هر کاری رو انجام میدیم تو راستای دیدگاه میدن. ایشون فرضش این بود که سه چهارم کره زمین که آب هست رو باید برش مسلط شد، از راه دریا کنترل کرد. اینجا رو اصطلاحی باب شد به نام اقتصاد ترنس اوشنیک، اقتصاد ما برای اقیانوسی. گفت پند و نقل زیاد میشه از راه اقیانوس ها پیش میدی کرد. تقریبا 104 سال پیش، دو سال قبل از ورود به قرن 20، الان سال 2002، 1898 ایشون گفتش که جهان وابسته میشه به اقتصاد دریایی، مراقبات دریایی زیاد میشه، منابع باید از راه دریا جابجا بشه، ملت ها از راه اقتصاد زندن. پس بهترین راه اینه که هر یک کسی بره دریاها رو کنترل کنه. الان 3/4 کره زمین که آب هست توسط 7 ناوگان آمریکا کنترل میشه. میشنوید از اخبار ناوگان یکمش اینجا منطقه ناوگان اقیانوس اطلس شمالی. اقیانوس اطلس شمالی تمدن غرب دو بخشه، این یک بخشش، اینم یک بخشه، یه بخش هم اینجا داره، ولی بینش یه اقیانوس قرار گرفته. ناوگان یکم اینجا، ناوگان دوم اینجا، اقیانوس اطلس جنوبی، ناوگان سوم بین آمریکا و این حوزه، ناوگان چهارم اینجا. پس چهار تا ناوگان دو تا اقیانوس اطلس و کبیر رو کنترل میکنن. ما به ازای این ناوگان پنجمش اینجا، ببینید کل اقیانوس هند رو کنترل میکنه، سرفرماندهیش در بحرینه. این ناوگان هم ناوگانی است که با ما مدام برشاخه، یعنی تو جنگ تحمیلی هم این ناوگان بود که توی خلیج فارس با ما میجنگید. ناوگان هفتم این حاشیه رو کنترل میکنه، ناوگان هفتم از ژاپن، کره، تابیا، سواحل چین تا استرالیا رو چه اینجا موضع قرد این ناوگان حساسیت داره. به دلیل حساسیت اسرائیل و به دلیل حساسیت اروپا و برای خفه کردن روسیه شوروی، کل دریای مدیترانه یه ناوگان مستقل داره به نام ناوگان ششم. این ناوگان مهمترین ناوگان دریای آمریکا. تکرار میکنم، پنجم، هفتم و ششم، این ناوگان ششم مهمترین ناوگان ایالات متحده. یعنی کل این تقسیم بندی که برای کنترل جهان در نظر گرفتن مبتنی بر دیدگاه ماهان بود. یعنی اون دو تا کتابی که آقای ماهان نوشت منتج به این شد آمریکا 4 تا سرفرماندهی جهانی داره. یکیش سرفرماندهی آمریکای شمالی که اسمش نوراده، یکیش سرفرماندهی عالی اروپا که همون سرفرماندهی خاور نزدیکه، یکیش سرفرماندهی عالی خاور میانه است، یکیش هم سرفرماندهی عالی خاور دور. پس 4 تا سرفرماندهی داره که زمین ها رو کنترل میکنه، ما به ازایش 7 تا ناوگان داره که دریا رو کنترل میکنه. تمام اینها رو مبتنی بر دیدگاه های آقای ماهان عمل کرده، یعنی اصلا آویزه گوش رهبران غرب شده دیدگاه های آقای آلفرد پیر ماهان طبیعتا ژئوپلیتیسیان نبود، هیدروپلیتیسیان بود، یعنی سیاست رو با آب عجین کرد. اون یکی ها سیاست رو با خشکی عجین کردن، با جغرافیا، این سیاست رو با دریا عجین کرد. به جای ژئوپلیتیک هیدروپلیتیک رو مطرح کرد. یکی از افرادی که بر آمریکا بعدا اشکال وارد کرد به دیدگاه های آقای مکاندر، آقای اسپایچمن بود، نیکولاس اسپایچمن. اسپایچمن دیدگاه جمع کرد بین دیدگاه آقای ماهان یعنی دریا و دیدگاه آقای مکاندر یعنی زمین. خب آقای مکاندر گفته بود که زمین مهمه و اون قلب سرزمین. آقای ماهان گفته بود هرکی دریا رو گرفت میتونه بر زمین حکومت کنه. اصلا دیگه دنیا رو براشون تقسیم کردن، به خودشون حق دادن که بشینن این کیک قطعه قطعه کنن و ارزیابی کنن. اصلا دیگه تفکر کانت و دکارت و هگل و اسپینوزا و اینها نیست. مسئله چی؟ باید یه جهانه، یه کره زمینه دیگه. ما حق داریم برای کنترل و قارت و چپاولش هر طرحی تنطیه کنیم. ببینید اصلا کار رسیده یک مرحله فراتر از این قضایه. یعنی ما الان در فضای دهه آخر قرن 19، دهه اول قرن 20 داریم سر می‌کنیم. 100 سال پیش اون موقع هنوز تو دنیا، تو کشور ما بعضی از گروه‌های روشنفکری فکر می‌کنن باید رفت سراغ کانت و دکارت و هگل. اصلا خبر نیست. غرب از این موارد گذشته. این که گذشته امروز به مرحله رسیده که برای همه دنیا تنگ تکلیف سخت‌افزاری می‌کنه. نه فکری. آقای اسپایچمن اومد جمع کرد بین دیدگاه مکاندر و دیدگاه ماهان، گفتش که اونی که خیلی مهمه نه خشکیه نه آب، حد وسط ایناست، یعنی حاشیه‌هایی که کشورهای حاشیه‌ای، این کشورهای حاشیه‌ای هستن که تعامل قدرت دریایی و قدرت سرزمینی رو با هم فرق می‌کنن و اگر به اونها مسلط شدید به خشکی زمین مسلط می‌شید.
بدون کشورهای حاشیه رو حاشور زد، کل اروپا حاشور خورد، ایران، ترکیه، هند، این کشورها حاشور خوردن. شما بعداً پیمانهای رو اسمشون رو شنیدید به نام ناتو، سیتو و سنتو. این سه تا پیمان مبتنی بر دیدگاه آقای استایشمن محقق شد، یعنی کل این منطقه رو گفتن ناتو. بنابراین اروپای شبه جزیره بزرگه ولی حاشیه یه هاتلنده تمام داره از دریا اونجا. اومدن گفتن این کل ناتو که به وجود اومد این بخش رو گذاشتن برای این ترکیه. ببینید از طریق دریای سیاه و خزر میشه اینجا رو کنترل کرد. ترکیه، ایران، پاکستان، این منطقه رو اسمش رو گذاشتن سنتو و این حوزه رو گذاشتن سیتو. سنتو، سیتو و ناتو، یعنی دیدفرض و دیدگاه ژئوپلیتیکی آقای نیکولاس استایشمن به اینجا منتج شد که آقا اون چه مهمه برای جای خودش، درگاه هم که مهمه، این ارزش هم برای جای خودش. حالا کامل ترش کنیم، این حاشیه رو محکم بچسبیم. این سرزمین ها سرزمین های بیرونی هم هیچ خطری ندارن، یعنی آفریقا، استرالیا و آمریکا خطری برشون نیست. این حاشیه اینجا باید، حاشیه در واقع سرزمین حیاتی باید محاصره بشه. شما ببینید از ایشون توی جنگ جهانی دوم فرض داد، از جنگ جهانی دوم تا الان بیشترین حجم منازعات دنیا تو این حاشیه بوده. جنگ کره، جنگ ویتنام، برمه و میانمار، مشکلات تو همین مالزی، مالزی اسمش مالایا بود، توی جنگ شریکی طولانی مدت از دست چینی درش بردن انگلیسی و آمریکایا، بیش از درگیری توی اندونزی بیش از 2 میلیون کشته به جای گذاشت. همینطور که میاد درگیری تو هند با بنگلادش، استقلال بنگلادش، هند و پاکستان و درگیریشون که هنوز ادامه داره، وضعیت افغانستان، مصیبت‌های توی ایران، وضعیت فروپاشی امپراتوری عثمانی، تمام این کارهایی که توی این صد سال گذشته انجام شده ببینید توی این حاشیه است. و ادامه این منازعات کشید به کجا؟ کشید به محدوده که ما بهش امروز میگیم منطقه بالکان، همین جایی که بوسنی و هرزگوین، مونتنگرو و جای دیگه است. اینجا هم در واقع تمام این رینگ، این حلقه حاشیه سرزمین حیاتی توی صد سال گذشته بیشترین حجم بحران ها رو داشتن، هنوز هم بالاترین بحران ها رو داره. بیش از 90 مورد نقطه بحران اینجا، یعنی کشمیر در اینجا، چچن در این بالا، قره‌باغ در بین آذربایجان و ارمنستان، تمام مشکلاتی که عراق با ما داره، عراق با ترکیه داره، عراق با کویت داره، منطقه فلسطین و لبنان، تمام این نقاط نقاط بحرانی این منطقه است که تمام اینها جنگی است برای بقای غرب. یعنی ما تو کشمیر می‌جنگیم که غربیا زنده بمونن، ما تو قره‌باغ می‌جنگیم، تو افغانستان می‌جنگیم، همه جا می‌جنگیم که حیات تمدن غرب پابرجا بمونه. شد آقای کلاوزی، آقای ناپلئون بناپارت، آقای مکاندر، آقای هاوسهافر، آقای ماهان و آقای استایشمن، این 6 نفر طی پروسه زمانی به خصوص فضایی رو ایجاد کردن که این فضا به سمت تحقق پیش رفته. شاگرد آقای نیکولاس استایشمن همین کسی که مسئله آقای استایشمن همون ساله بعد از جنگ جهانی دوم، شاگردش در سن 27 سالگی وقتی تز دکتراش رو میگذرون عنوان تزش با استایشمن این بود: سرباز و ارتش. این فرد امروز بزرگترین ژئوپلیتیسیان غربی هاست، اسمش رو زیاد شنیدید، ساموئل پی هانتینگتون. این آقای هانتینگتون همین کسی که مسئله جنگ تمدن ها رو مطرح کرد و امروز هر آنچه که از 11 سپتامبر به این سو شما دارید میشنوید و میبینید دقیقاً همون تحقق جنگ تمدن هاست. اینقدر دهنکجی کردن به بشریت که درست از سال گفتگوی تمدن ها مسئله جنگ تمدن ها رو مطرح کرد. خب به عنوان در واقع هفتمین، هشتمین، نهمین و دهمین نفر تو این لیست، آقای هانتینگتون نفر هفتمه، اما ما قبلش باید دیدگاه آقای بریژینسکی رو بدیم. بریژینسکی یک ضد حلال ترسیم کرد، یکی از 7 نفر ژئوپلیتیسیان زنده امروز غربی است و استراتژیست. استاد دانشگاه کلمبیا، عضو شورای روابط خارجی آمریکا است و یکی از عناصر کلیدی طرز استراتژیک آمریکایی است. دکتر زلیگنیو بریژینسکی، لهستانی الاصل این آدم، زمان کارتر مشاور امنیت ملی بود، طرح حمله به تبت رو این آدم دستورش رو داد و بسیار چهره خبیث و پلیدی است. این فرد
یک هلالی ترسیم کرد، گفت ما با یک خطر مواجهیم، هلال بحران. هلال چه میدونید؟ یک ماه رو ترسیم کنید، یک ماه در واقع قرص رو، قرص ناقص رو. این هلال رو میگه 11,000 کیلومتر طولشه. دقت کنم دوستانی، 11,000 کیلومتر اینه. از اندونزی شروع کنید این هلال رو، بیاید تا دیبریا و سیرا لئون. این هلال از اندونزی شروع میشه، میاد تا سیرا لئون. کدوم کشور اینجا هستن؟ اندونزی کشور مسلمان نشین، مالزی مسلمان نشین، جنوب تایلند مسلمان نشین، بخش مسلمان نشین برمه یا همون میانمار، بنگلادش کشور مسلمان نشین، هند حاشیهش که میشه چه منطقه مسلمان نشین کشمیر، پاکستان، افغانستان، ایران. ایران قلب این حلاله. ببینید این حلال وقتی از اینجا میاد بالا، کانونش میشه ایران، عراق، عربستان، این کشورهای مصر در واقع لیبی، تمام اینها میاد تا اینجا. یک هلالی ترسیم کرد بر جهان، گفت این منطقه هلال بحرانه، از همه طرف بر این هلال بحران محاصره بشه و تک تک اینها از درون در واقع این حباب خونسا بشن. بنابراین فرمودید هلال بحران، این فرض بعدی ژئوپلیتیسیان ها و استراتژیست های غربی بود. آقای هانتینگتون بعد از اینکه فروپاشی شوروی محقق شد، اینقدر فشار آوردن تا شوروی رو از هم پاشوندن. بعد که پاشوندن، کار دیگه نزدیک شده بود، نمی‌داشتن به اون چیزی که بعد از 4-5 سال بود دنبال می‌کردن، داشتن می‌رسیدن.